أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. سوره مبارکه مجادله همونطوری که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد. بخش اول این سوره قصه زهاری است که واقع شده و کفاره زهاری است که مطرح شد. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید شغار یک نکاح خاصی بود در جاهلیت، زهار یک طلاق مخصوصی بود در جاهلیت. اون چه در جاهلیت واقع شد اسلام کاری به اون ندارد. بر اساس قاعده الزام، بر اساس قاعده لکل قوم نکاح و طلاق، هم اون شغار را به رسمیت می شناسد و هم اون زهار را، زیرا هر قومی یک نکاحی دارند، یک طلاقی دارند. در روابط بین الملل اسلام نکاح هر ملتی را، طلاق هر ملتی را امضا کنند. اما وقتی اینها اسلام آوردن باید برابر اسلام عمل بکنند. شغار را بالقول المطلق باطل کرده است، زهار را با پرداخت کفاره تعیین و تهدید کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر است که اون چه در جاهلیت بود و اسلام او را نفی کرد، گرچه لغتاً میگن نسخ، ولی نسخ نظیر تخصیص، نظیر تغییر، جز اصطلاحات اصولی است که در دایره شریعت انجام میگیرد. نمیگوین اسلام ناسخ جاهلیت است، میگوین اسلام ناسخ بعضی از احکام مسیحیت است، بعضی از احکام یهودیت است، یا در داخله اسلام جریان قبله که از بیت المقدس به کعبه منتقل شد میگن یه حکمی حکم دیگر را نسخ کردن به مانند آن. و هرگز نمیگوین به اینکه قرآن ناسخ احکام جاهلیت است، زیرا هر دو باید، یعنی ناسخ و منسوخ، باید در حوزه شریعت باشند و اون که شریعتی نبود، یعنی در جاهلیت. مطلب بعدی آن است که این نزاع معروف در اصول که اگر ما یک عام می داشتیم و یک خاصی، خاص بعد از عام وارد شد، این مخصص اوست، یا مقید بعد از مطلق وارد شد، این مقید اوست. اما اگر عام بعد از خاص وارد شد یا مطلق بعد از با مقید باشد، آیا این عام یا مطلق ناسخند یا اون خاص به مقید که قبل بودن مخصص به مقیدن؟ فخر رازی از بعضی از علمای خودشون نقل میکنند که اگر خاص اول وارد شد عام بعد وارد شد، این عام ناسخ اون خاص است. در اینجا به این توهم که در مسئله زهار دو تا آیه است، یکی خاص و یکی عام، اون خاص قبل وارد شد و اون عام بعد وارد شد، این عام ناسخ اون قبل است. این توهم باطل از اینجا پیدا شده که آیه دوم همین سوره مجادل این است: الذین یظاهرون منکم من نسائهم. آیا این در یهودیت هم هست؟ اگر دو نفر یهودی بودن یا مسیحی بودن زهار این حکم دارد یا نه؟ چون ظاهر الذین یظاهرون منکم مال خصوص مسلمین است، پس عموم یا اطلاقی در کار نیست. آیه سوم این است که والذین یظاهرون من نسائهم، دیگه منکم ندارد. این طبق توهمی که فخر رازی از ابی حنیفه نقل کرد، این آیه سوم عام است، آیه دوم خاص است، و اگر عام بعد از خاص وارد شد ناسخ آن است، نه اینکه اون خاص قبلی مخصص این عام باشه. در حالی که این مجموع یک کلام است، وقتی به بنای عقلا عرضه بشود، این خاص را یا چون نص است مقدمه بر عام است، یا چون ازهر است مقدمه بر ظاهر است. شبهه نص امثال داره در خاص مقدمه بر عام نیست، که اگر اول خاص وارد شد بعد عام وارد شد ما بگوییم این عام ناسخ آن است، بلکه میگیم اون خاص مخصص یا مقید این عام یا مطلق است. مطلع بعدی آن است که در این کریمه از این زهار گفتن که شما گفتید ما هن امهاتهم این امهاتهم الا الله ولدنهم. اگر همین جمله قبل بود که مظاهر که به زنش میگوید زهر تو مثل زهر من است، مادر من است، اون را شبیه یا حکم مادر میداند، اگر همین مقدار این حکم نفی شده بود ما هن امهاتهم، این نیازی به بحث نداشت. اما جمله بعد امهات را منحصر کرده به مادر نسبی، این امهاتهم الا الله ولدنهم. اینجا سخن از حرمت نکاح و حلیت نکاح است. در این فضا وقتی امهات منحصر می شود، دو تا نقد را به همراه دارد، برای اینکه الان سخن از نسب نیست. اون که به زنش می گوید زهرو که زهر امی، یا انت علیه که زهر امی، این ناظر به نسب نیست، این ناظر به حرمت آمیزشه. اگر ناظر به حرمت آمیزش است، سه تا ام است که در اسلام نکاح با اونها حرام است، و اینجا حصر کرده که فقط مادر نسبی این حکم را دارن، این امهاتهم الا الله ولدنهم. محور بحث در حرمت نکاح است. امهاتی که نکاح اونا حرام است ستان، یکی حرمت علیکم امهاتکم که نسبه، بعد از بیان نسب و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، که این آیه در سوره مبارکه نساء خونده شد، مادر رضاییه. قسم سوم و از واجهو امهات مؤمنین است، این قسم سوم. این قسم سوم که دارد همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین هن، این ضمن این که خواست به دهنکجی برخی از منافقان پاسخ بدهد، اونها را ادب کند، یک حکم فقهی که حکم اصولی را هم به همراه دارد بیان کرده. اونا بی‌ادبی کردن، گفتن اگر حضرت رحلت بکند ما مثلا با همسرانشون ازدواج میکنیم. آیه نازل شد جلوی این بی‌ادبی اینها را گرفته، یک بعد دو تا مطلب را گفته، یکی حکم فقهی، یکی حکم اصولی. حکم فقهی این است که ازدواج با همسران پیامبر بعد از رحلت حضرت حرام است. این یکی این که تعبیر نکرده نظیر اون آیه که ولا انتنکهو ازواجهو من بعده ابدا، اون آیه که دارد که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت او ازدواج کنند، فقط یه حکم فقهی دارد، یعنی این کار حرام است. اما این آیه که دارد و ازواجه امهاتکم، گذشته از حکم فقهی حکم اصولی را به همراه دارد. وقتی فرمود و ازواجه امهاتکم نظیر الطواف بالبیت صلاتون که حاکم بر دلیل طواف است به توسعه موضوع. اگر فرمود لا صلاه الا بطهور، یه وقت است میفهمد که طائف باید طاهر باشد، این فقط یه حکم فقهی است که طواف بدون طهارت نمیشود. اما یه وقت همین حکم فقهی را به ضمیمه یک حکم اصولی بیان میکند، میفهمد الطواف بالبیت صلاتون، یعنی لصلاه فردانه احد و ما، همین صلات معروف است. دوم طواف است که طواف مصداق توسعه یافته صلات است، اینو میگن حاکم. این دلیل مخصص یا مقید و مانند آن نیست، این حاکمه بر لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع. پس یه وقت است که می‌فرماید طواف بدون طهارت نمیشه، چه همچین چیزی هم وارد شده، این فقط یه حکم فقهی است. یه وقت می‌فرماید الطواف بالبیت صلاتون، تا کسی نداند که لا صلات الا به طهور، از این حدیث چیزی استفاده نمی‌کنه. ولی وقتی مراجعه کرد فهمید که لا صلات الا به طهور، بعدم امام یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الطواف بالبیت صلاتون، میفهمد که صلات دو تا مصداق دارد، یه مصداق واقعی یه مصداق تنزیلی به توسعه موضوع. بعد این الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع. این بیان که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت اون حضرت ازدواج کند، در دو آیه است با این تفاوت که یکی فقط حکم فقهی است، یکی گذشته از حکم فقهی حکم اصولی هم به همراه دارد. اون آیه که دارد که ولا انتنکهو ازواجهو من بعده ابدا، فقط یه حکم فقهی دارد. اما این آیه که میگوید و ازواجه امهاتهم، گذشته از اون حکم فقهی این حکم اصولی رو دارد. اگر حرمت علیکم امهاتکم، مادر شما دو تا مصداق دارد یا سه تا مصداق دارد، یه مصداقش همین مادر نسبی است، یکی هم امهات و رضا و رضایی شماست به امهاتکم اللاتی ارزانکم، یکی هم به ازواجه امهاتهم. اگه به مال جاهلی آبا همون پدر را دیگر سخن داره، پدر است مادر است نه پدر. فرمود لا تنکه و آبا اکم، این که در جاهلیت پدران تو اون که مادر بود دیگه، اون همسران تو اون دیگه تعبیر مادر ندارد، حالا پدر شما یه همسری داشت ولو مادر شما نیست، این چون ذات البعل بود، عمه هم همینطوره، خاله هم همینطوره، اونا که عمه حرام است، خاله حرام است، زن پدر حرام است، منکوحت الاب حرام است، اینا کاری به مادر ندارد. مادر سه تا مصداق دارد در قرآن، یا مادر نسبی است که فرمود هم حرمت علیکم امهاتکم، یا مادر رضایی است که در همون آیه بعد از چند جمله فرمود و امهاتکم اللاتی ارزانکم، یا همسران پیامبر است که در سوره دیگر در آیه دیگر فرمود و ازواجه او امهات مؤمنین است. بله خب دیگه اون دارد و امهات و نسائکم نه امهاتکم. خب پس بنابراین در اونجا که مادر زن حرام است فرمود مادر همسرانتون نه مادر شما، اما در جریان همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مادر شما، که این گرچه صریحا از اون آیه ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده حرمت ازدواج با همسران پیامبر صریحا استفاده می شود، اما فقط یه حکم فقهی است. اما این آیه گذشته از حکم فقهی مسئله اصولی رو به همراه دارد. این بخش سوم هم باید ضمیمه بشود، این که فرمود ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، با دو تا تقیید این حصر نسبی توسعه پیدا میکند. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و الا اللائی ارزقنکم و الا ازواج النبی، چون بحث در نسب و تکوین و زایمان و اینا نیست، بحث در حرمت نکاح هست. حرمت نکاح سه تا مادر هست. خب پس بنابراین چون اینها در سیاق واحدن لذا این رو نمیشه گفت بعد نازل شد. این متکلم که دارد با هم سخن میگوین این رو نمیگن بعد نازل شده، این با هم نازل شده ظاهرن. نه دیگه، فقط در برابر اون خصوص لا ان بقرینه لا ان تنکهوست دیگر، این لا ان تنکهو همینه دیگه، بقرینه و لا ان تنکهو ازواجه هم بعدهی و رد بی ادبی اونها همین بود دیگه. اونها میگفتن که حضرت که رحلت کرد بی ادبانه گفته ما با همسرانش ازدواج بکنیم، که در دو آیه اینا رو تو دهنی کرده. فرمود والذینم یظاهرون من نسائهم، پس اینطور نیست که اون خاص باشد این عام باشد. و سخن جناب فخر رازی در نقل از ابی حنیفه مثلا مورد استفاده قرار بگیرد که این عام بعد از خاص وارد شده است به ناسخ اوست، نه اینکه اون خاص مخصص این باشد. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالو، که بخواد برگردن و با او آمیزش کنن، این کفاره ترتیبی دارد، تحریر و رقبت من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بهی والله بما تعملون خبیر. آیاتی که کنار جملات کنار هم قرار میگیرن یه وقت از قرینه است بر این که اون قبلی را خدا بخشوده که درباره خصوص قبلی است، یه وقت قرینه بر بخشودن نیست، یه مطلب عام نیست. این مطلب عام در کنار یک خاص دو پیام دارد، یکی از طرف خدا وعده است، یکی برای بندگان امید است. یه وعده عام دارد که خداوند می بخشد، اما نه که این گناه را بخشیده. خدا غفور و رحیم است، معناش این نیست که کار این اوس را بخشیده، این شخصی که جدال کردن حضور پیامبر آمدن بخشیده. بله منتها امید ایجاد کرده در دل اینها. خدا غفور است یعنی استغفار بکنید، خدا عفو است طلب عفو بکنید، نه اینکه ان الله غفره و عفا عنه. یک وعده عمومی است از طرف خدا، یه امید عمومی است از طرف بندگان. ولی خب مستحضرید برابر آیات سوره مبارکه نساء که فرمود شرک را بی توبه نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، با توبه هر شرک و الحادی را خدا می آمرزد. هر کمونیست ملحد، هر وثنی و صنمی مشرک اگر توبه بکنن بخشیده می شود. خب همه مشرکین صدر اسلام بودن که توبه کردن و اصحاب حضرت شدند. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. اونی که در سوره مبارکه زمر و غافر اون آمده است که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که هم ذنوب جمع است هم محلا به الف لام است، هم تمام گناهان را خدا میبخشد، یعنی با توبه. چون در آیه بعد دارد و انیب و الی ربکم و اسلمو، برای هیچ گناهی نیست که بی توبه بخشیده نشود. الان هر کمونیستی، هر ملحدی، هر مشرکی توبه کند و دین الهی را بپذیرد یقینا بخشوده می شود و الاسلام یجب ما قبل هم است. اما نسبت به این بیش از وعده نیست، نسبت به مادون شرک وعده است، اما وعده اجمالی نه وعده تفصیلی. و اون و یغفر مادون ذالک لمن یشا، بی توبه. البته بی توبهش مربوط به مشیت الهی است. گاهی میبینید در اثر داشتن یه فرزند شهیدی یا پدر خوبی یا کار خیلی مادر صالحی، بالاخره خدا از گناه کسی می توبه می گذرد. اون وعده است و قضیه موجبه جزئیه است و امید آور است که مد و یغفر ما دور ذالک لمن یشا. اما کسی که توبه بکند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه لمن یشا نیست، چون خودش صریحا اعلام کرد که هر کسی توبه بکند ما قبول میکنیم دیگر، ان الله تواب رحیم. اینجا هم بیش از وعده از طرف خدا و امید برای این تبهکاران نیست. پس از این که فرمود منکرن من القول و زورا، می شود کاملا اشعار را لااقل احساس کرد که این کار بدی بود. از این که فرمود ان الله لعفو غفور، وعده الهی از یک سو، امید بندگان گناهکار از سوی دیگر هست. فود والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، این کفاره ترتیب رو باید بدن. بعد فود ما موعظه میکنیم. معلوم شه موعظه الهی تنها در مسائل استحباب و امثال ذالک نیست، در مسائل الزامی مثل وجوب و حرام هم حرمت هم جا برای موعظه هست. ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فرق قرآن کریم با سایر کتاب‌های علمی اینه که این حکمت نظری را با حکمت عملی، فقه را با اخلاق، فقه را با حقوق آمیخته. یک کتابی است برای تعلیم و تربیت. شما مثلا می‌بینید در تمام کتاب‌های فقهی ما اهل الله البی مطرح است، اوفو بالعقود مطرح است، اما قبلش یا بعدش واتقوا الله که دارد مطرح نیست. برای این کتاب کتاب علمی است، کتاب فقهی است. اما قرآن نور است که یک کتاب فقهی یا کتاب علمی یا کتاب فلسفی نیست. هر جا سخن از حکمت نظری است او را با حکمت عملی هماهنگ میکند. هر جا سخن از فقه هست با اخلاق، حقوق است با اخلاق، اصولی است با اخلاق، که بسبب نور. لذا هر جا که یه حکم شرعی دارد حکم اخلاقیش هم کنارش ذکر میکند. فرمود تو از اون به وعظ مستحضرید، که وعظ به معنای سخنرانی، تبلیغ، ارشاد، سخنخوانی و یه چیزی نوشته رو برای کسی بخونه، این وعظ نیست، این سخنرانی است، این مقاله خوندنه. وعظه یعنی جذب الخلق الی الحق، واعظ یعنی کسی که اون عرضه رو داشته باشه شرمنده رو به خدا جذب بکنه. انما اعیذکم بواعظ، خود خدا واعظ است، پیغمبر واعظ است. الموعظه جذب الخلق الی الحق، به سخنرانی کردن. و من شما رو جذب میکنم، اون چه شما میخواهید اینجا هست، هر وقتم که نیاز داشتید اینجا هست. قبل از اینکه از ما بخواهید ما به شما خواهیم داد، ولی شما حواستون جمع باشد. فرمود ذالکم توعدون به والله بما تعملون خبیر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آمدن این نازل آیات، اوس را خواست، یعنی شوهر این زن رو. فرمود قدرت داری بنده آزاد کنی؟ عرض کرد نه. فرمود قدرت داری 2 ماه روزه بگیری؟ عرض کرد من پیرم، سالمندم، مقدورم نیست. فرمود قدرت داری اطعام 6 مسکین کنی؟ گفت یه مختصر مثلا غذا دارم، گندم اینا دارم. حضرت 15 من ظاهرا از طرف خودشون دادن، او هم 15 من تهیه کرد، شده 30 من. این 30 من توانست غذای این 60 نفر باشد که به کمک وجود بارک پیغمبر این شخص این کفاره را داد و به این زن به خانواده خودش برگشت. بله، این رو اونطوری که فخر رازی نقل میکند، 15 سا را حضرت داد، او بقیه را تأمین کرد و اطعام 60 مسکین حاصل شد. الان از جای دیگر هم بگیرد درسته دیگه، کسی تملیک بکند به او، بگد این مال را ما به شما دادیم، شما از هر راهی میخواست صرف بکنید، میتواند صرف کفاره بکند. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. و اینها حدود الهی است، و تلک حدود الله. و کافری که در برابر خدا حد شکنی می کند عذاب علیم دارد. اون روزها عده علنن و عملن مرد شکنی داشتن، حد شکنی داشتن. ذات اقدس الله فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله، مستحضرید رسول به ما انه رسول، همون احکام الهی را ذکر میکند. اما یه سلسله حکمایی را که ذات اقدس اله به رسول، به ما انه رسولون، مدیر جامعه هست، قائد جامعه هست، سرپرست جامعه هست، ولی جامعه هست، به او دستور میداد که فلونجا مبارزه کنید، فلونجا صلح کنید، فلونجا بجنگید، فلونجا جزیه بگیرید، فلونجا اسیر بگیرید. اینا احکامی است که خدای سبحان از راه حدیث قدسی یا از راه روایات به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، چون هیچ ممکن نیست که پیامبر از طرف خودش بگوید. چون فرمود من یوت الرسول، فقط عطا الله. رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد مگر پیام الهی. من یوت الرسول فقط عطا الله. بعد هم در سوره مبارکه احزاب که فرمود النبی اولا، خود پیغمبرم این آیات را جمع‌بندی کرده در جریان قدیر، فرمود من یوت الرسول فقط عطا الله، من کنت مولا فعلیان مولا. همینجوره، من که از طرف خودم ندارم، که اگر من یوت الرسول فقط عطا الله، پس من کنت مولا فعلی مولا، او هم از من دارد دیگه، حرف از خودش ندارد معاذ الله. این نشانه آن است که حکمی که اینا دارن از طرف خداست، منتها گاهی به صورت آیه است، گاهی به صورت حدیث قدسی است، گاهی به صورت روایت است، که همه من الله سبحانه و تعالی. لذا فرمود ان الذين يهادون الله 1 و رسوله 2. رسول رو در غیر قرآن، چون در خود قرآن که همه حرف خداست که، اما اگر حدیث قدسی بود فرمایش دیگری بود. فرمود شما در جریان قصه تبوک که فرانکس نگید جوان است، این فرمانده لشکر است، برید در جریان قصه تبوک او رو تنها نگذارید. این حرف در حقیقت حرف الهی است. فرمود کبتو کما کبت الذین من قبلهم، اقوامی بودند در برابر انبیاشو مقاومت کردند، به ذلت افتادند. شما مگه، چون یک حقیقت است که گاهی به صورت موسی، گاهی به صورت عیسی سلام الله علیهما، گاهی اون مهیمن اینها که به مهیمن علیهم به صورت قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور میکند. یک حکم است به این صورت، یک واقعیت است به این صورت در میاد. اگر کسی در برابر انبیای قبلی می استاد به ذلت مبتلا می شد، شما هم اگر در برابر پیامبر بیفتید قرار بگیرید به ذلت بیفتید. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزل آيات بينات وللكافرين عذاب مهين والحمد لله رب